بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که آیا متعلق خمس در ارباح مکاسب مطلق درآمد است یا درآمدهای کسبی. درآمد به چهار عنوان تقسیم شده است. عنوان اولی بود که از راه یک حرفه به پیشه درآمدی به دست بیاید، مثل اینکه یک کشاورز پیشه او کشاورزی است، یک تاجر حرفه او تجارت است و مانند آن. قسم دوم آن است که حرفه به پیشه کسی تجارت یا زراعت نیست، در یک مقطعی متاعی به دست او آمد، این کالا را فروخت و سود برد، از خرید و فروش سود برد، لکن حرفه او تجارت نیست. قسم سوم آن است که نه تنها حرفه او تجارت و صنعت و کشاورزی و مانند او نیست، بلکه مالی را به مال تبدیل نکرد، نفروخت چیزی را یا هیئتی را به عنوان صنعت در یک ماده احداث نکرد، مالی را به مال تبدیل نکرد یا کاری را به مال تبدیل نکرد، بلکه مالی به او دادند او فقط قبول کرد. اگر قبول نمی کرد مالک نمی شد، و اکنون که قبول کرد مالک شد. درآمد او فقط به قبول او وابسته است، نه به تبدیل یا مبادله، نظیر هبه، جایزه و مانند. قسم چهارم آن است که نه تنها حرفه او نیست و نه تنها مالی را مقطعی تبدیل نکرده است، بلکه این درآمد به قبول او هم متوقف نیست، بر قبول او هم متوقف نیست. او چه بداند و نداند، چه بخواهد و نخواهد، این درآمد را مالک می شود، مثل ارث. این اقسام چهارگانه درآمد. ولی مهم آن است که محور بحث این عناوین نیست. بعضی از این عناوین در نصوص آمده، مثل تجارت، صنعت، زراعت، تجارت، زراعت و مانند آن. بعضی از این عناوین اصلا در روایت نیامده، فقط مصداقش آمده، مثل ارث. ارث را استثناء کرده است. آیا ارث که استثناء شد نشانه آن است که این قسم چهارم به جمیع مصادیقش استثناء شد، یا نه خصوص ارث مستثنا است، اونم ارث من لا یحتسب؟ فرق جوهری این است که اگر قسم چهارم استثناء شده باشد، نه تنها ارث خمس ندارد، بلکه هر گونه درآمدی که نظیر ارث باشد و انسان چه بداند و نداند، چه بخواهد و نخواهد، مالک چنین درآمدی می شود، با تخمیز کند، زیرا حکم متوجه عنوان شد. ولی اگر حکم متوجه عنوان نشد، یک مصداقی از این عنوان استثناء شده است، دلیل نیست بر این که سایر مصادیق مستثنا، باید به عام یا مطلق حاکم در اون مسئله مراجعه کرد. بنابراین در این اقسام چهارگانه، اون قسم چهارم الان باید محور بحث قرار بگیرد. این یک مطلب. مطلب دیگر، همونطوری که در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید، اجماعی در مسئله نیست، چه اینکه شهرتی هم در مسئله نیست. در بین قدما میبینید ابو صلاح حلبی و ابن ادریس رو مقابل هم قرار میدن، میگن ابو صلاح فرمود هبه و امثال هبه خمس دارد، ابن ادریس انکار کرده است. این چنین نیست که در قدما غیر از ابو صلاح کسی نگفته باشد. ما نیافتیم و حرف اونها به دست ما نرسید یا اونها متعرض نشدن غیر از آن است که برخلافش گفته باشند. ما نیافتیم یا اونها اصلا تعرض نکردن، یا عدم تعرض است یا عدم وجدان. عدم تعرض غیر از فتوا به خلاف است، چون که عدم وجدان غیر از عدم وجود است. پس در بین قدما نه تنها اجماع نیست، شهرت هم در کار نیست. و اگر هم اجماع یا شهرتی در کار بود، چون این همه روایات با عناوین مختلف که مشهود است، احتمال اینکه مدرک مجمعین یا مدرک کسانی که مایه تحقق شهرتن همین نصوص باشد هست. از اینجا معلوم می شود که کاری که مرحوم بروجردی رضوان الله تعالی علیه کرده است، این کار را باید به دو قسم تقسیم کرد. یک قسمتش بسیار سودمند است، یک قسمتی دیگرش موافقت با اون دشوار است. مرحوم آقای بروجردی توجه به متون قدیمی و فقه را در حوزه احیا کرده است، یعنی الجوامع الفقهیه را این بزرگوار در حوزه ها احیا کرده است. توجه به آراء قدما را ایشون احیا کردن و اصرار داشتن که متون قدیمی فقها ها مطرح بشود، مراجعه بشود، چون ها واسطه فیضن بین ما و بین اصحاب ائمه علیهم السلام، که اصحاب ائمه روایات را از ائمه علیهم السلام نقل کردن، دو مطالب را فهمیدن. این قسمت بسیار خوب است. و اما قسمت دیگر، این که فهم اونها هم باید به ما منتقل بشود و هرچه اونها گفتن ما بگوییم و هرچه نگفتن نگوییم، یک مقدار دشوار است. مرحوم بروجردی رضوان الله علیه تو این تقریرات خمسشون لابد ملاحظه فرمودید، اصرار دارن که عبارتهای شیخ طوسی رضوان الله علیه به سایر فقها ها در مدار اکتساب، استفاده، استرباح و افاده و ماننده آن است و از همه این عناوین اونها کسب و طلب استفاده می کردن. بنابراین جایزه که در او کسب نیست، هدیه و هبه و امثال زاره که استفاده یعنی طلب فائده در اونها نیست، خمس ندارد. اون را بعضی از اساتید ما هم پذیرفتند، ولی سیدن استاد محقق داماد رضوان الله علیه در بحث همین خمس کاملا این حرفا را نقل کردند و نقد کردند و نپذیرفتند. می‌فرمودند من که هیچ کدام از اینها دلیل نیست بر اینکه در حقیقت درآمدی که متعلق خمس است طلب شرط باشد، اینو چون مصادیق غالبی بود ذکر کردن. پس استفاده چون کلمه سین داره به معنای طلب باشد و شامل هبه و هدیه و امثال ذلک نباشد، این چنین نیست. و با این تعبیرات نمیتوان دست از صحیحه علی ابن مهزیار برداشت که تصریح کرده که هدیه و جایزه و امثال ذلک جز غنایم و فواید است. بنابراین حتما باید به متون فقهی مراجعه کرد، اما اونجا توقف نکرد. اکنون که اجماعی در کار نیست، شهرتی در کار نیست، برفرضم باشد مدرکی است و سخن از عدم تعرض است، نه سخن از فتوا به عدم یا اعراض مشهور این چنین نیست. بنابراین باید ببینیم از خود نصوص چی استفاده می شود. نصوص هم قسم اول و هم قسم دوم را در بر بگیرد، قسم سوم را هم که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید شامل شد، اما قسم چهارم، قسم چهارم را با عنوان استثناء نکرد، مصداقش استثناء کرد، فرمود میراث خمس ندارد، اونم میراث من لا یحتسب، مگر میراث من لا یحتسب. این که فرمود میراث من لا یحتسب خمس دارد، چون این صحیحه در مقام تهدید است، این وصف مفهوم دارد، یعنی میراثی که یحتسب از خمس ندارد و میراثی که لا یحتسب از خمس دارد. میراثی که یحتسب هست یعنی میراث متعارف، وقتی افراد عادی رخت برمیبندن، اون طبقه اول و همچنین طبقه دوم طبق بیان طبقات قرآنی این متبقه است و محتسب است که ارث میبرد، این میشود میراث محتسب. میراث من لا یحتسب این است که انسان یکی از ارحام دورش بمیرد و هیچ کسی نداشته باشد به مالش به اون منتقل شود، که یک فرد نادری است، یا یکی از افراد قریب و نزدیکش که طبقات ارث دارد، یعنی پدر دارد، مادر دارد، فرزند دارد، ولی اتفاقا همه اونها روی حادثه سیل، زلزله و مانند آن اونها قبلا مردن و این ارث به این طبقه بعدی رسیده است. اگر کسی دارای پدر، مادر، فرزند به مانند آن هست، ارثش به عموی او برسد لا یحتسب است، و این گاهی اتفاق می افتد، یا به پسر عموی او برسد این لا یحتسب است. گاهی اگر اتفاق بیفتد که همه اون وارثان طبقه اول در یه سانحه اینا رخت بربندن، به این وارث طبقه دو یا سه میرسد. اینها مصداق و ارث من لا یحتسب است. خب اگر مفهوم داشته باشد، چون که ظاهرا مفهوم دارد، در مقام تهدید است، این است که ارث دو قسم است، یه ارث محتسب، یه ارث لا یحتسب. ارث لا یحتسب خمس دارد، ارث یحتسب خمس ندارد. اون ارث لا یحتسب منطوق است، اما ارث یحتسب مفهوم است، خمس ندارد. چرا؟ چون در مقام تهدید است. اگر وصف در مقام تهدید نباشد، مثل لقب و امثال زارق خواهد بود، مفهوم ندارد. و اما اگر وصف در مقام تهدید بود، مفهوم دارد. وقتی مفهوم داشت یقینا حجت است. بحث اصولی در این نیست که مفهوم حجت است یا نه، بحث صغروی است. بحث این است که فرون قضیه یا فرون تعبیر مفهوم دارد یا نه. اگه مفهوم داشت یقینا حجت است. اینجا چون وصف در مقام تهدید است مفهوم دارد، وقتی مفهوم داشت حجت است. خب حالا البته دوباره این صحیحه رو خواهیم خوند به خواست خدا. الان در اون ترسیم خطوط کلی بحث است. چون عنوان چهارم استثناء نشد، بلکه ارث لا یحتسب استثناء شده است، اگر چون چه یک مالی مثل ارث بود، از قسم چهارم بود، نظیر نظر نتیجه اگر صحیح باشد، و نظیر وقف خاص یا وصیت، وصیت‌های عهد تملیکی، اینا همه از قبیل ارث است. بیان ذالک این است که در وصیت گاهی عهدی است، وصیت گاهی تملیکی. وصیت‌های عهدی آن است که شخص در حال حیاتش بگوید بعد از مرگ من این کارها را انجام بدهید، کی تجهیز مرا به عهده بگیرد، کجا دفن بکنید، کی برای من نماز بگذارد و کی کفن کند، کی هنوت کند به مانندان. اینا رو بگن وصیت‌های عهدی، که وصیت به فعل است. میگوید من وصیت میکنم که بعد از مرگ من این چنین بکنید. وصیت‌های تملیکی دو قسم است. یکی این که قسمش این است که وصیت میکند بعد از مرگ من این مقدار از مال را در فلون مؤسسه صرف بکنید یا به فلون شخص بدهید. وصیت میکند به تملیک. قسم دیگرش آن است که وصیت میکند که فلون مقدار از مال من بعد از مرگ مال فلون مؤسسه یا فلون شخص باشد، که خود هم این به منزله انشای تملیک است. اونا که در این امور اشکال میکنن میگن به این که نقل و انتقال به استثنای ارث سبب طلب میکند. اگر سبب طلب کرد باید به وسیله عقدی فعلی یا معاتات یا عقد این نقل حاصل بشود. شما همین که وصیت کردید بالاخره سبب ناقل طلب میکند. باید وصی شما بگوید من این را مال را به شما به فلان مصالح دادم، به مصالح بگوید این مال را به شما دادم، تملیک بکند، حالا یا با لفظ یا با فعل معاتاتی یا با لفظ. دیگران که میگویند نه، خود همین این به منزله سبب هست برای نقل و انتقال، منتها تحققش به مرگ او مشروط به مرگ موسی است و فقط مصالح حق رد دارد، نه اینکه باید قبول بکند که اگر قبول نکرد مال او نمی‌شود. این چنین نیست. میتواند رد کند، ولی چه بداند چه نداند، چه بخواهد چه نخواهد، قبل از رد به رضای قلبی یا عدم رضای قلبی او هم وابسته نیست، ملک او می‌شود. اگر ما وصیت‌های تملیکی اینچنین داشتیم، اون مال مصابه به مصالح میرسد، مثل ارث است. ما درباره ارث دلیل خاص بر استثناء داشتیم، درباره وصیت که چنین دلیلی نداریم. درباره وقف هم به شرح زن، وقف دو قسم است. یه قسم از وقف که فک ملک است، اون از بحث خارج است، مثل مسجد، زمین را در مسجد میکند. این به منظره تحریر رقبه است، اتق رقبه است. مسجد را که وقف میکنن نه به این معنا باشد که ما الان ملک خارجی را داریم، او را محبوس کردیم، این نیست. مسجد را گفتن فک ملک است، تحریر رقبه است، لذا گفتن مسجد. از اون جهت که مسجد است متولی بر نمی دارد. حالا رقبات مسجد مثل آب و برق و تلفن و فرش و امثال زالک متولی می طلبد. اما اصل مسجد که وقف می شود، این منزله فک ملک است، منزله اتق رقبه است، تحریر رقبه است، از ملکیت آزاد می شود. وقتی از ملکیت آزاد شد متولی طلب نمی کند. اون قسم از وقف خارج از بحث است. قسم دیگر وقف آن است که معروف است تحبیس اصل و تسویل ثمره. خب حالا اگر این وقف به ملکیت باقی است، منتها تلق نیست، به ملکیت باقی است، درآمدهای او قابل انتفاع و منفعتهای او قابل استفاده است. یه وقت است که وقف بکند که درآمد فلون زمین را به فلون مؤسسه یا فلون جهت بدهید. خب یه وقت هست میگوید نه به فلون شخص بدهید، به این اشخاص معین بدهید. این میشه وقف خاص. در وقف خاص چون شخص همین که موقوف علیه بود، چه بداند چه نداند، چه میل قلبی داشته باشد چه نداشته باشد، مالک میشود، به منزله ارث است. نظیر هبه نیست که قبول او شرط باشد. همین که درآمدی برای اون مال پیدا شد، اون موقوف علیه مالک می شود. لذا وقف خاص را نظیر ارث دانستن. منتها در ارث استثناء شده است، ارث فقط من لایه تسب مونده است که خمس دارد و در وقف استثنی استثنایی نشده. سر این که وقف را گفتن خمس دارد، در آمده وقف خمس دارد، برای آن است که گرچه جوهر وقف مثل جوهر ارث است، یعنی از قسم چهارم است که قبول شرط نیست در تملک، لکن اون چه در صحیح علی بن مهذیار استثناء شده است عنوان قسم چهارم که نبود، مصداقی از مصادیق قسم چهارم بود. چون مصداقی از مصادیق قسم چهارم بود، ممکن است سایر مصادیق که زیر عنوان قسم چهارم مندرجن متعلق خمس باشن، لذا اونها که نظر نتیجه را صحیح میدونن میگن متعلق خمس است، اونا که وقف خاص را به این صورت صحیح میدونن میگن متعلق خمس است، اونا که وصیت های تملیکی را به این صورت صحیح میدانن که میگن نیازی به عقد یا اعطا نیست که این مملک باشد، متعلق خمس میدانن. اگر مرحوم سید صاحب عرب رضوان الله اینها را در حکم هبه و جائز شمول از نظر تعلق خمس، نه برای آن است که موضوع عنوانن مثل هبه و جائز است، چون عنوانن اینا در قسم چهارمن، هبه و جائزه قسم سوم، ولی حکمن داخل در مطلق فایده، در مطلق غنیمتن. عبارت مرحوم صاحب عروه در همون اول بحث فاضل معونه این است، قبل از اینکه مسئله پنجم برسن، این است: فرمودن بل الاحوتو ثبوتهو فی مطلق الفائده، که احتیاط احتیاطی وجوبی است، احتیاطی وجوبی این است که خمس در مطلق فائده است. بعد میفهمان که نه تنها احوته است بلکه خالی از قوت نیست. و الم تحصل بالاکتساب کلهبته والهدیته والجائزته والمال الموسی بهی موسا بهی و نحوه ها، همین خمس دارد. بل لا یخلو عن قوه، نعم لا خمس فی المیراث الا فی الذی ملکه من حیث لا یحتسب، که این رو از دوباره از صحیح علی بن مهذی میخونیم. فلا یترک الاحتیاط فیه، یعنی در خمس لا یحتسب، مالی که از راهی که محتسب نبود به او رسید، احتیاط وجوبی آن است که خمس بدهد. کما اذا کان له رحم بعید فی بلد آخر لم یکن عالما به فمات، مثل اینکه یکی از بستگانش در یکی از شهرهای یا کشورهای دور زندگی میکرد و او بی خبر بود و اون مرد و چون وارثی نداشت ارثش به این شخص رسیده است. البته یه مثال است که مرحوم سید ذکر کرده است، حالا ممکن است در بلد دور باشد یا در بلد نزدیک باشد، اینها این نقدی نیست بر مرحوم سید، ممکن در بلد نزدیک باشد و همون نحوهی که یاد شد من لا یحتسب باشد. کما اذا کان له رحم بعید فی بلد آخر لم یکن عالما به فمات و کان هو الوارث له، این شخص وارث او بود، اون پیشبینی نمیشد که مثلا این طبقه سوم ارث برد. و کذا لا یترکو، یعنی این احتیاط فی حاصل الوقف الخاص، وقت خاص. این سر این که مسئله وقف را از مسئله ارث جدا کردن از در سیر بحثی ولی در حکم داخل کردن، همین است که اگر عنوان چهارم استثناء شده بود، همه این اقسامی که مصادیقی که تملک وابسته به قبول نیست خارج خواهد بود، هیچ کدام خمس ندارد، ولی عنوان که استثناء نشد، مصداق استثناء شد. چون مصداق استثناء شد، احیانا مصادیق دیگر زیر عنوان هایی هستند که متعلق خمس هستند، مثل مطلق غنیمت، مثل مطلق درآمد و مانند آن. لذا این گونه از امور گرچه عنوانن زیر عنوان چهارمن، ولی مستاقن غیر از میراثن و خمس دارن. در باره میراث به دو دلیل گفتن خمس ندارن که الان اون رو با توضیح داد. خب پس وقف، وقف خاص این است. اما درباره وقف عام، چرا مرحوم سید وقف خاص را ذکر کرد و فرمود خمس دارد و وقف عام را ذکر نکرد؟ برای اینکه وقف عام دو مرحله دارد. مرحله اولش آن است که این وقف عام چه به نحو نظر فعل باشد چه به نحو نظر نتیجه، اون متولی باید درآمد این موقوف را به اون حیثیت و اون جهت بدهد. مثلا اگه کسی والی را وقف مدرسه کرد، وقف مسجد کرد، وقف فی سبیل الله کرد، اینا عناوین عام و جهت هست. و عناوین عام و جهت مشمول ادله خمس و زکات نخواهد بود، این منصرف است. ادله که میگوید خمس بدی زکات بدی و مانند اون ناظر به اشخاص حقیقی است، نه شخصیت های حقوقی. نظام مال دولت، مال جهت و امثال ذلک متعلق به عنوان خمس و زکات نیست. خب چه این که به صورت نظر فعل باشد یا نظر نتیجه، یعنی متولی تملیک بکند یا متولی تحویل بدهد، تسلیم بکند. کار متولی یا تملیک است برابر وقف یا نه به نحو نظر نتیجه واقف تملیک کرد ولی متولی دارد تسلیم میکند. مثل اینکه در موقع خرید و فروش جدا کار میکند. وقتی عقد اجرا کرد، با اجرای عقد به انشای عقد متاع را به طرف تملیک کرد. بعد از اینکه تملیک نصابش تمام شد تسلیم میکند. اون چرا که بایه به مشتری میدهد وفای اون عقد است، تسلیم است، تملیک. بالاخره وقف دو کار است، یا از باب نظر نتیجه است. اگه نظر نتیجه شد، اون چرا که این شخص یعنی واقف میدهد تسلیم است، نه تملیک، چون خود واقف تملیک کرد. اگر از باب نظر فعل باشد، چون به این معناست که واقف وقت کرده است که درآمد این را شما با فلون شخص یا فلون مؤسسه تملیک بکنید، به ملک اونها در بیاورید. به هر تقدیر چه از باب نظر فعل باشد چه از باب نظر نتیجه، چون عناوین و جهاد از شمول ادله خمس و زکات خارجن، بنابراین وقف عام خمس ندارد و زکات ندارد، چون جهاد مکلف نیست. ولی اگر چنون که در هنگام تطبیق متولی شخصی را مصداق اون جهت تشخیص داد، بعد به اون شخص تسلیم کرد، گفت به هاشمی بدهید، به عالم عادل بدهید، به نیازمند بدهید، به زائر بدهید، قبل از اینکه این متولی تطبیق بکند، اون جهت مالک است و جهت مکلف نیست. بعد از مرحله تملیک، بعد از مرحله تسلیم، نوبت به تطبیق میرسد. حالا این متولی این درآمد را گرفت، کنار گذاشت و به نماینده زائران یا نماینده طلاب یا نماینده مجاهدین، هر چیزی را که موقوف علیه من یا هر کسی که موقوف علیه است داد. در این مرحله تملیک یا مقطع تسلیم جا برای تعلق خمس نیست، چون اونها جهتن به شخصیت حقوقیان و از ادله تقدیر مستثنان. بعد از مرحله تسلیم نوبت به تطبیق میرسد که اون متولی یا اون نماینده اون مال رو گرفت، حالا تطبیق میکند بر زید، به زید میدهد. وقتی به زید داد، زید مالک میشود. وقتی مالک شد، مثل میراث خواهد بود. حالا اینجا احیانا اگر قبول او شرط باشد نظیر هبه است که خب خمسش ثابت شده است. اگر قبول او شرط نباشد نظیر میراث است که باز مشمول ادله و اطلاقات عام است، چون عنوان که خارج نشد، ارث خارج شد، ارث لا یحتسب خارج شد. بنابراین اگر چیزی از قبیل قسم چهارم هم باشد، باز مطلق درآمد شاملش می شود. این است که وقف خاص ملحق به نظیر میراث، ملحق به ما یتعلق به خمس است، وقف عام بعد از پذیرش و قبول و تطبیق، یعنی بعد از تطبیق، اون هم جزء درآمدهای انسان محسوب می شود، مطلق درآمد است. این خوب است. اما سر این که درباره میراث گفتن به این که میراث اگر یحتسب باشد خمس ندارد و اگر لا یحتسب باشد خمس دارد، این به دو دلیل است. یکی همین صحیحه علی بن مهذیار که مفصل ترین صحیحه این باب بود، به بسیار از نکات رو در برداشت، اون روایت پنج باب هشت از ابواب ما یجب فیه الخمس بود. فرمود والقنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنیمه يغنمها المرء والفائده يفيدها والجائزه من الانسان للانسان التي لها خطر والميراث الذي لا يحتسب من غير اب ولا ابن. این میراث الذي لا يحتسب من غير اب ولا ابن، البته مثال است، عمده میراث است. میراث یا محتسب است، این انسان گمانش دارد، مثل هم میراث های متعارف، یا لایه تسب است، مثل اون مثال یاد شده و نظائر آن. چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، وقتی مفهوم داشت معناش آن است که میراث یحتسب خمس ندارد. این یک دلیل. دلیل دوم این است که اینجا دیگه سخن ابن ادریس در نقد کافی ابوالطلای حلبی وارد است، و اون این است که بعضی از امور است که لوکان لبان اگر ارث خمس می داشت باید در بین متشرعین سابقه داشته باشد، چون یه امر مبتلا به دائمی است برای همه مؤمنین، علما، متدینین و افراد عادی. اگر ارث خمس متعلق خمس باشد باید این کار را همه می دونستن و همه می کرد. این سیره سیره متشرع است و اختصاصی به افراد عادی ندارد، که گاهی انسان نظیر بعضی از سیرها که مرحوم شیخ رضوان الله رفع بودن، این ناشی از عدم مبالات دینی است. طور نیست، بلکه سیره همه معشمت شرعی نمین است که در میراث میگن خمس ندارد و معامله متعلق خمس نمی کنن. اگر چنونچه میراث متعلق خمس بود، لوکان لبان و لزهر، و چون بیان نش و چون پیش متشرع سابقه ندارد، پس خمس ندارد. هم این سیره دلیل میتواند باشد، این سیره متشرع، و هم مفهوم این صحیحه علی بن مهذیار. پس اون چه که میراث متعارف است خمس ندارد، ولی اقسام دیگر نذورات اگه گفتیم نظر نتیجه درست است، و اوقاف به هر دو قسمش، چه نظر فعل چه نظر نتیجه، به هر کدام از اینها خمس دارد. اگر نظر فعل بود که نظیر هبه می شود، و اگر نظر نتیجه بود که نظیر میراث می شود. و اوقاف عام بعد از قبض خمس دارد. اگر چون چه ما گفتیم در قبض، چون شخص باید قبض بکند، اختیار او شرط است، این دیگه وقف عام نظیر هبه می شود، دیگه نظیر میراث نیست. وقف خاص است که نظیر هبه است، نظیر میراث است. در وقف عام چه نظر فعل باشد، چه از قبیل نظر فعل باشد، چه از قبیل نظر نتیجه، اون چه مالک می شود جهت است و شخصیت حقوقی که متعلق تکلیف نیست. و اما عند تطبیق تا شخص قبول نکند مالک نمی شود. وقتی به قبول شخص متکیست، پس نظیر هبه خواهد بود. این که مرحوم سید وقف خاص را ذکر کردن و نه وقف عامرام، نقد مرحوم آی خویی و امثال آی خویی بر اصل مطلب وارد نیست. برای این که مرحوم سید که نمیگوید، مرحوم سیدی که قسم چهارم را هم موساله و امثال ذالک را هم واجب می‌داند، نمی‌شود گفت به اینکه وقف عام هم همچنین است. بله، مرحوم سید هم می‌پذیرد وقف عام، ولی وقف عام از قبیل جایزه و هدیه است، از قبیل نظر نتیجه نیست، از قبیل ارث نیست. سر این است که وقف خاص ذکر کردن. وقف عام به هر دو طریقش، یعنی چه از باب نظر نتیجه چه از باب نظر فعل، شخص مالک نمی شود. اگر بر شخص تطبیق کردن، قبول و پذیرش او شرط است. وقتی پذیرش او شرط بود، نظیر هبه و هدیه و امثال ذلک می شود. الحمدلله.